از ابتدای انقلاب رابطه نزدیکی با مقام معظم رهبری داشت. بعد از قبول سمت وزارت اطلاعات هم تقریبا هفته یک بار خدمت ایشان می رسید و صحبتهای لازم را با ایشان انجام می داد. دهه 70 که رسید، رهبری از او دعوت کردند تا سرپرستی حجاج ایرانی را قبول کند. او هم قبول کرد و بعد از چند روز حکمش صادر شد. آیت الله ریشهری:
بنده به عنوان یک خادم کوچک یا کوچکترین خادمین حج انشاءالله امسال در خدمت عزیزان هستم و دوست دارم که همه یه کسانی که در این رابطه کار کردن و تجربه دارن ازشون استفاده بشه و انشاءالله یک حجی که مورد رضای خدا و امام زمان علیه السلام هست به بهترین وجه انشاءالله انجام میشه.
من میخواستم تو سال اولی که در دوران رهبری مقام معظم رهبری هست حجی که در خور شأن جمهوری اسلامی است برگزار بشه، هرچند برای من خیلی فشار داشت. رأس ساعت 4 بعد از ظهر روز ششم ذی‌الحجه سال 70 مراسم آغاز شد با به تعبیر ما وزیر شعار خدا رحمت کنه آقای مرتضی فر، شروع کرد موت امریکا موت اسرائیل، و در حالی که یه ربع قبلش اینها موافقت کرد، یعنی جمعیت در واقع مستقر شده بود، قطعنامه براءت خونده شد.
تو اون ایام مکه و مدینه قفل میشد به خاطر مراسم براءت، تمام نیروهای نظامیشون و انتظامیشون میدن بسیج میکردن، همه پیچیده بود که اونجا به خاطر ایران، یعنی یه ابهت خاص خودشو داشت.
بعد از قطعنامه نوبت به پیام مقام معظم رهبری به مراسم و حجاج بیت الله الحرام رسید که اون سال، این سال اول پیام مقام معظم رهبری رو آقای ناطق نوری در میدان معابده قرائت کردن.
آیت الله ریشهری:
و ترجمه عربیش رو هم آیت الله تسخیری خوندن و بعد از اون شعارها شروع، شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل، و بعدم بنده سخنرانی مستقلی کردم و با آرامش تمام به حمد الله مراسم پایان یافت.
یبن رسول الله، ما در محبت وحی و در کنار خانه خدا و در محضر شما به نمایندگی از مردم مسلمان و مقاوم ایران و همه مسلمانان بیدار جهان برای احیاء یک اصل فراموش شده اسلام، یعنی اعلام براءت از مشرکین و ملحدین، در این هوای گرم این اجتماع با شکوه را ترتیب داده ایم.
ما رفتیم عرفات، محرم نبودیم ولی لباس احرام پوشیده بودیم، حول احرام پوشیده بودیم.
آقای صالحی، یکی از محافظان آیت الله ریشهری:
بعد از مراسم گفتیم که حالا بیام دیگه مکه، چون محرم که ما نبودیم، که ما قرار بیام مکه، فرداش بیام منا مثلا. ما سوار ماشین ها شدیم، سعودی ها هم حفاظت میکردن، میامدن همراه بودن، ماشین های زیادی همراه ما بودن. اومدیم تو مسیر مشعر موندیم.
من داشتم از مشعر با یکی از این پاسدارامون با وانزبار پشت وانزبار یه وانزبار جلوش گرفتیم، ماشین اون گیر کرد نتونست بیاد، ماشینی که با محافظین بودن. بالاخره توی وانزبار صاحب وانزبار گفت شما کی هستی؟ گفتم ری شهری هستم. گفت نه خود دروغ میگی، ری شهری نیست. گفتم که حالا چجوری بگم دیگه، هستم. گفت یعنی این همه بند وسوسه‌ای که اینجا راه انداختن تو راه انداختی؟ گفتم آره، فردا بیا بیسه ببین. میگه آخه یه کسی که این کارو میکنه حالا با یه وانزبار سوار میشه.
این بنده خدا حالش عوض شد دیگه، از اون حالت شوخی خارج شد، گفتش که من یه دانشجوی سوریم، اینجا درس میخونم، با این وانتم هم کار میکنم. من شنیده بودم که امام خمینی توی خونه محقر و کوچیک زندگی میکنه، هیچ وقت باورم نشده تا الان. الان که شما رو تو این وانت شکسته خودم خراب خودم میبینم اونو باورم شد.
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام را دوست دارد. از کودکی در همان جا بزرگ شده. هر بار که از کنارش رد شده است، دست احترام به سینه گذاشته. در لحظه ها و سالهای عمر فراوان به زیارتش آمده و حاجت گرفته. این آستان برایش آشنایی بزرگوار و عزیز و صمیمی است. شاید برای همین است که افتخار تولیت آن نصیبش می شود.
بعد از پیروزی انقلاب مسئولیت های مختلفی داشتم. شاید به اندازه حدود 10 مسئولیت رو من تصدی کردم و کم و بیش خداوند لطف کرده برکاتی داشته این مسئولیت های من برای نظام اسلامی. ولی کن تصور من این است که خدمت به این بزرگوار بالاترین برکات رو به همراه داشته.
آقای سلیمی از خادمان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی:
در ایامی که در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در طول بیش از ربع قرن که از رهگذر مدیریت ایشون ما شاهد تحولات چشمگیری به حمد الله و المنه بودیم که امروز درخشش کانونهای نورانی مثل حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم علیه السلام، دانشگاه قرآن و حدیث، مجتمع آموزشی حکمت و سایر مراکز ارزشمند از اون نمونه هست.
مقام معظم رهبری توسط آقای محمدی گلپایگانی پیغام دادن که بپذیرم. منم پذیرفتم. مسئولیت رو در تاریخ 20/1/69 بنده حکم تولیت این آستان رو حضرت ایشون برای بنده صادر کردن که محورهای اصلی این حکم این چند تا نکته بود: حراست از موقوفات و عایدات آستان که دچار مشکل بود در این گزارش، عمران و نگهداری آستان و احداث ابنیه لازم، انجام خدمات برای زائران و مجاوران، 3-4 گسترش معارف اهل بیت و 5 خدمت به محرومین و مستضعفین، 6 جلوگیری از سوء استفاده. نقطه عطف در بعد از گرفتن حکم از مقام معظم برای حکم تولیت در تاریخ 20/2/69، یعنی حدود 1 ماه بعد از این حکم، یه مراسمی برگزار شد در باغ توتی. چون جا نداشتیم که برای مراسم، دعوت کردیم از مردم و بزرگان ری برای این جلسه. من اونجا عرض کردم که ما اینجا یه برنامه کوتاه مدت 6 ماهه داریم، یک برنامه بلند مدت 10 ساله که در کوتاه مدت اساسنامه، تشکیلات و خدمتتون عرض کنم که اقداماتی که میشود عاجلاً انجام داد انجام میدیم و در 10 سال طرح توسعه که خداوند توفیق داد که در هر 2 قولی که داده بودیم به حمد الله روسفید باشیم. اولین جلسه مجلس احیاء شبهای ماه رمضان سال 71/12/71 در شبستان آیت الله مرحوم آیت الله کاشانی، یعنی بالا سر حضرت عبدالعظیم، هیچ جا دیگه نداشتیم اون موقع. تا اون موقع هم اصلا احیایی نبود. این هم خیلی چیز عجیبیه که آستان مقدس، حالا خیال میکنید این شبای احیایی که میبینید اینجا چه خبر هستش آستان با این جمعیت فوق العاده ای که در داخل و مصلی و خارج از اطراف هست. اصلا در تا قبل از سال 70 اصلا شبهای احیا خبری نبود اینجا. اولین جشن ولادت حضرت عبدالعظیم علیه السلام در تیر ماه 81 در آستان برگزار. تا اون موقع جشن ولادتی هم برای حضرت امکان نداشت، یعنی جایی نداشتیم که بخوایم ما جشن بگیریم. در طول این مدتی که ما مدیریت کردیم، هم قسمت اقتصادی آستان و هم قسمت طرح توسعه رو در کنار کارهای دیگری که داشتم و مسئولیت‌های دیگری که داشتیم، مجموعاً 34 پروژه به سامان رسید که در واقع 26 پروژه در داخل آستان و 8 پروژه هم در خارج استان این پروژه های ساختمانی تحت توسعه انجام شد.
چیزی که بیش از هر چه به آن علاقه من بود شناساندن حکم الهی بود، آموختن قضای اسلامی برای مردان جوانی که می‌خواستند حالا بر اساس اسلام در دادگاه‌ها حکم برانند. هیچ چیز مهم‌تر از این نبود که احکام قضایی و اخلاقی اسلام را به خوبی بشناسند. احتیاج به تربیت نسلی داشتند که با نگاهی عمیق و پژوهشگرانه به اسلام نظر کند. به فکر تأسیس دانشگاهی افتاد. یاد آن سالهای نوجوانی در قم بود، همان زمان که باید خودش به تنهایی جستجو می کرد تا مسیر مناسبش را بیابد. تصمیمش را عملی کرد، راه اندازی دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث. دینی بود که باید به روزگار جوانی خودش ادا می کرد و حالا هزاران جوان در سرزمین انقلاب اسلامی می توانستند از آن بهره بگیرند.
تأسیس دارالحدیث حرکتی است در جهت جهانی کردن معارف اهل بیت که همون در واقع معارف قرآن هم هست. به فضل خدا تلاش ما این است که ما بتوانیم این سخن نورانی امام هشتم علیه السلام که فرمود رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کند بنده ای که زنده کند امر ما را. امر اهل بیت چیه؟ همه حکومت آنهاست، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم.
ایشون یک مؤسسه بسیار بزرگ علمی فرهنگی ایجاد کردن که اساس علمی کار با ایشون بوده. همین دارالحدیث تنها مجموعه حدیثی فعلی شیعه در جهان اسلام هست.
حجت الاسلام مسعودی از دوستان آیت الله ری شهری.
یعنی ما مجموعه حدیثی شیعه بزرگ دیگری در هیچ کشور دیگری نداریم، در ایران هم قبل از اینکه ایشون تأسیس بکنه نداشتن.
حجت الاسلام دکتر پسندیده.
اون موقعی که ایشون کار حدیث را در حوزه علمیه قم یعنی حدود پیش از انقلاب شروع کردن، کسی اصلا درباره حدیث به صورت تخصصی صحبت نمی کرد، حرف نمی زد. من بیاد دارم پیش از انقلاب ایشون در تبلیغی در شهرستان محلات که من زادگاه من هست اومده بودن و همونجا وسایل کتابهاشون همراهشون بود و کار می کردن.
حجت الاسلام عظیمی از شاگردان آیت الله ری شهری.
مجموعه روایات نه توی باب فقط، نه در سر تا سر روایات احاطه دارن. به عنوان نمونه عرض بکنم، یادم یه روزی خدمت ایشون عرض کردم که آه این معنایی که شما از این لفظ کردید تو لغت یه جور دیگه ای گفته شده. ایشون به من فرمودن که درست میگی، من دیدم، اما من به خاطر وجود یه روایت صحیحی تو فلان باب فقهی دست از اون معنا کشیدم و اون لفظ رو در حقیقت با اون روایت معنا کردم. خب این از کسی برمیاد که مجموعه روایات تو دستش باشه، احاطه داشته باشه. لذا این ویژگی هم در درس فقهی حاج آقا به طور جدی ملموسه.
حجت الاسلام اخوان از شاگردان آیت الله ری شهری.
حافظ کل قرآن هستن، تسلط ایشون بر منابع روایی شیعه و همچنین عامه خیلی در درسشون تأثیر مثبتی گذاشته و بالاخره اشرافی که ایشون به منابع روایی دارن، به روایات دارن و اون بحث حفظ قرآنشون، اینها همه در درسشون متمایز میکنه.
در حدیث ایشون خبره و متخصص کاملن، علاوه بر فقه و حصول که رشته تخصصی و اصلی حوزوی ایشون هست، در حدیث به صورت کامل کار کردند.
کدام مسلمانی است که در سینه‌اش عشق به پیامبر ختمی مرتبت نباشد؟ همان پیامبری که هر چقدر از رحمت و لطف و عنایتش بگویی باز هم کم است. هر بار که قلم در دست گرفته تنها توانسته اندکی از آن دریای فضل را بیان کند. سیره پیامبر، حکمتنامه پیامبر و پیامبر از نگاه قرآن و اهل بیت همه کتاب‌هایی هستند که نام پیامبر رحمت، برکت و جوهر قلمش را داده است. از برکت همین نام بوده که توانست قریب 100 کتاب بنویسد. اسلام و قرآن دریایی است که هرچه بیشتر در آن می‌کاود، گوهرهای بیشتری استخراج می‌کند. آیت الله ری شهری.
ما امیدواریم که تأسیس این مؤسسه نورانی حرکتی در این زمینه باشه که ما بتوانیم این زمینه سازی رو داشته باشیم که بتوانیم معارف اهل بیت که میتواند سبب جذب مردم جهان به این معارف نورانی باشه، این معارف رو به زبانهای مختلف به جهانیان برسانیم. خداوند لطف کرده این معارف اهل بیت به هر زبانی که ترجمه می شود الان به زبانهای مختلف در این مؤسسه مبارکه ترجمه شده. اگر این قدرت داشته باشیم که به همه زبانها ما این معارف رو ترجمه کنیم و برسانیم، اقبال جهانیان ولو کسانی که حتی کسانی که مسلمان نیستن، شیعه نیستن، به معارف اهل بیت، به معارف قرآن، چون مطابق فطرت، مطابق عقل اینها علاقمند به اهل بیت و اسلام اهل بیت میشن.
مردی پرکار، خستگی ناپذیر و ارادتمند بدیم.
یک نمونه ناب از شیعیان مخلص اهل بیت علیهم السلام.
از بحث صبر و حوصله ایشون خیلی در واقع بنده خودم متأثرم.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست. راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد و یادش گرامی.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
اجناس گرون شده،
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمونه.
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئله ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیفتر، طبقه پایینتر خیلی فشار
از مسئله معیشت چیه؟ پر سفره مردم گرفته.
قیمت ها رو ثابت کنن، امروز این قیمت، فردا اون قیمت.
تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دوستان بذاریم ترش کنیم، بس نقلیه تقیی کنیم، قرنوز کرنوز رو نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
سلام علیک یا علی ابن موسی رضا. سومین جشنواره بین المللی رسانه امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین‌المللی رسانه امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان‌نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های مجازی و بخش بین‌الملل. مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به وبگاه جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. سومین جشنواره بین المللی رسانه امام رضا علیه السلام.
8:52 صبح جمعه 29 اردیبهشت ماه 1402 و ما کماکان از پخش شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. همراهان خوبم، همونطوری که میدونید امروز روز جمعه است و متعلق هست به آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. از دعاهایی که معمولاً در حق خودمون یا فرزندانمون میکنیم اینه که خداوند متعال توفیق سربازی در رکاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نصیبمون کنه. اما شرط پای رکاب بودن آقا صاحب الزمان چیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره کسانی که با امام عصر علیه السلام پیمان میبندن و بیعت میکنن میفرماین امام با این شرط با آنان بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل دشنام و کلمات زشت نباشند، به ستم خون ریزی نکنند، به خانه هجوم نبرند، کسی را به ناحق نیازارند، ساده زیست باشند، بر مرکبهای گران قیمت سوار نشوند، لباسهای فاخر نپوشند، به حقوق مردم تجاوز نکنند، به یتیمان ستم نکنند، دنبال شهوترانی نباشند، شراب ننوشند، به پیمان خود عمل کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند و در راه خدا به شایستگی جهاد کنند.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائمم بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
8:55 است دوستان خوبم و در این لحظه دعوت میکنم با افتخار همراه بشید با برنامه پرسجو و پاسخ به سوالات تاریخ اسلام رو بشنوید.
چرا پیامبر بعد از فتح مکه همه را بخشیدند؟
چطور میتونم در ارتباط با صلح امام حسن اطلاعات بیشتری داشته باشم؟
یک کتابی مطالعه کنیم که با تاریخ اسلام بیشتر آشنا بشیم.
این شد که امام حسین علیه السلام از مکه به طرف کعبه حرکت کردن.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو معارف سلام، صبحتون بخیر و شادی. پرسوجو یه جورایی چکیده و خلاصه پرسمان تاریخیه که جمعه ها ساعت 16 پخش میشه، لذا شما هم اگه سوالی داری میتونید با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 ارتباط بگیرین و بپرسین و یا به 30553 پیامک بزنین. اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان پاسخ گفتیم از این قرارند.
استاد صادقی، آقا یا خانم حسین زاده از مرودشت سوال کردن به صورت پیامکی از برنامه خودشون که علت مهاجرت حضرت عبدالعظیم حسنی به ایران چه بوده و آیا در اون زمان فشاری از جانب حکومت ایران یا خلیفه عباسی وجود نداشته روی ایشون؟
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد گرامی. سوالی داشتم از ایشون. مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتیح برای شب مبعث واقعی جالبی رو نقل میکنن و میگویند که این شب رو لیلة المحیا مینامن. این واقعه آیا در طول تاریخ تکرار شده یا نه؟ سپاسی هستم از براز جان.
سوال اینه، آیا کسانی که با امام حسن مجتبی علیه السلام مخالفت میکردن همه از خوارج بودن؟ میخواستم استاد در رابطه با حسنیه کنیزی که در خدمت امام صادق علیه السلام بودن و بحث ایشون در مجلس هارون الرشید علیه مخالفان توضیح کاملی برای ما بدن. با تشکر وحید ریاهی از شهریار.
عرض سلام دارم خدمت استاد گرامی. سوال داشتم که آیا نهج البلاغه که امروز در دست ماست شامل تمام فرمایشات حضرت علی علیه السلام است؟ ممنون، یوسفی هستم از گیلان.
اما یک پرسش به همراه پاسخ اون از پرسمان تاریخی برای این لحظه انتخاب شده که ممکنه سوال شما هم باشه.
چه دلیلی داشته حضرت علی علیه السلام از ابتدای جنگ صفین هم به لشکریان خودشون هم طرف مقابل میگفتن که قرآن رو بین خودمون حکم قرار بدیم، ولی طرفین صحبت حضرت رو قبول نمی کردن، ولی عمرو عاص وقتی یک بار قرآن ها رو سر نیزه زد همه مرعوب شدن و پذیرفتن؟
اجمالش این است که امیرالمومنین صداقت داشتن، به دنبال این بودن که حفظ کنن جان هم نیروهای خودشون رو هم نیروهای مقابل رو، اما طرف مقابل از قرآن یک به عنوان یک وسیله میخواستن استفاده کنن. وقتی دارن شکست میخورن قرآن سر نیزه کنن، این تفاوتشه. خب امیرالمومنین علیه السلام خیلی تاکید داشت، اگر سوال شنونده این هست که چطور مثلا قرآن رو بالا می بردن، ممکنه بعضی‌ها بگن که پس اینکه امر عاص قرآن بالا برد. خب بله، خود امیرالمومنین قبل از جنگ، چه در جنگ جمل چه در جنگ‌های دیگه، قرآن می برد پیش لشکر و به هر حال امام دنبال این بود که خیلی گفتگوها داشتن، نصیحت‌ها، موعظه‌ها، حتی با خود سران جمل گفتگو کردند، کسانی فرستادند، اما متاسفانه کارگر نشد. لحظاتی قبل از جنگ بعد از اون همه گفتگوها امیرالمومنین حتی جوانی رو فرستادن و قرآنی به دستش دادن یا برگردنش آویختن، فرمودن که برو در برابر لشکر و بگو که این قرآن بین ما و شما حکم باشد و بیاید به خاطر این قرآن. اما اونها توجه که نکردن، بلکه ایشون رو بنابر نقل بلازوری در انصاب الاشراف حتی اون رو زدن. اما وقتی امر عاص گفت، به خاطر اینه که اونها فریب خورده بودن، اونها به دنبال جنگ بودن. خب بعدن قبول کردن چون ضعف نظامی پیدا کردن، اولش خیلی تند بودن، خیلی دنبال این بودن که جنگ طلبی کنن، ولی وقتی شکست رو نزدیک دیدن خب از این مسئله استفاده کردن. به هر حال اونا دنبال بازی سیاسی بودن، دنبال دروغ بودن. از سخنان خود امیرالمومنین هم برمیاد، فرمود که وقتی صلاح در اونها کارگر افتاد و شکست رو نزدیک دیدن، حال قرآن بالا بردن. این دلیل اصلش بود.
تا جمعه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوید،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو ما.